در خط مهمترین خبرها، رستم امام‌علی برای فوتبال بازان 600 هزار دلار می‌دهد. شکایت از زیاد شدن نوبت‌پایی ماشین‌ها در گذرگاه آیبک و قضیه عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از فعالان مخالفین حکومت. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 31 ژانویه سال 2024 است. رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی به دسته منتخب ملی فوتبال کشور برای راه یافتن به دوره هشت‌شگنی‌های جام آسیا 2023 و پیروزی بر دسته امارات متحده عربی در عموم 450 هزار دلار جدا کرده است. به اطلاع فدراسیون از 30 ژانویه در صورت پیروزی بر تیم ملی اردن در دوره چهاریگنی‌های جام آسیا، منتخب تاجیکستان 200 هزار دلار دیگر به دست خواهد آورد. جام آسیا 2023 در قطر جریان دارد، اما مقامات در خبر رسمی منبع این جایزه را که فعلا به بیش از 600 هزار دلار میرسد آشکار نکردند. معلوم نیست آن را از بودجه فدراسیون فوتبال تاجیکستان میدهند، حکومت یا جای دیگر. رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان، رئیس مجلس ملی و همزمان شهردار دوشنبه است. رستم امام‌علی 12 سال باز ریاست فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به عهده دارد. منتخب تاجیکستان بار اول در تاریخ خود در قسم نهایی جام آسیا هنرنمایی دارد و با راه یافتن به دوره چهاریگنی‌های مسابقات دستاوردی را در تاریخ ورزش کشور ثبت کرد. بعضی کاربران رادیوی آزادی میگویند دوام 4 روز اخیر گذشتن به ازبکستان توسط گذرگاه فاتح آباد یا آیبک مشکل شده است. یک کاربر رادیوی آزادی نوشت 4 روز باز در نزد گذرگاه آیبک منتظر گذشتن به ازبکستان است. این کاربر میگویند مقامات تاجیکستان سبب را به تفتیش زیاد در طرف ازبکستان شرح دادند. یک مسئول اداره گمرک گذرگاه فاتح آباد در صحبت با رادیوی آزادی این حالت را تصدیق کرد. مسئول گفت مقامات ازبکستان تفتیش ماشین‌ها را سخت‌تر کردند و در یک ساعت یک یا دو ماشین را اجازه عبور می‌دهند. برای همین به گفته این مسئول قطار طولانی ماشین‌ها در طرف تاجیکستان پیدا شده است. مقامات تاجیکستان و ازبکستان هنوز مسئله را رسما شرح ندادند. گذرگاه فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجد نو جایگیر بوده، یکی از گذرگاه‌های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. قبلا مقامات ازبکستان خبر داده بودند که از داخل بعضی ماشین‌هایی که از تاجیکستان به ازبکستان گذشتند مواد مخدر پیدا کردند. سال 2023 در انشادهای استحصالی تاجیکستان 52 حالت ناخوش ثبت شده است که باعث مرگ 36 و مجروح گردن 34 نفر گردیده است. مسئولین خدمات نظارت بی‌خطری در صنعت سیمی انور گفتند حادثه‌های ناخوش و همین طور فوت کارگران نظر به سال 2022 زیادتر بوده است. در آن سال در تاجیکستان 40 حادثه ناخوش ثبت شده بود که سبب مرگ 25 نفر گردید. مسئولین این نهاد گفتند زیاد شدن فوت کارگران در سال گذشته این به زهرآلود شدن کارمندان اداره خواجگی آب پنجکن بستگی دارد. ماه می سال گذشته 7 کارمند اداره خواجگی آب شهر پنجکن هنگام کار زهرآلود شده به هلاکت رسیدند. ژنرال شریف نظرزاده از مقام سردار ریاست کارهای داخلی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان برکنار و در حال سردار اداره پلیس ختلان تعیین شده است. در دوره کاری نظرزاده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان شاهد اعتراضی ساکنان و سرکوب به قبل سازمان‌های بین‌المللی بی‌رحمانه آن بود. دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی ختلان خبر داد که شریف نظرزاده روز 30 ژانویه به حیث سردار نوی پلیس در ولایت معرفی شد. رهبران نهادهای قدرتی در ختلان بعد انتخاب تون امام‌علی رحمان در جلسه شورای امنیت برکنار شدند. از جمله دادستانی ولایت و شهری کلوب را هم از کار گرفتند.
منبع‌های رادیو آزادی در دادستانی ختلان با تصدیق این خبر روز 25 ژانویه گفتند بر کناری دادستانی های بعضی از شهر و ناحیه های ولایت همان دوام دارد. با گفته آنها قطب‌الدین دوستی‌زاده روز 24 ژانویه از وظیفه رانده شد. چیز و چارش را گرفته از کلوب رفت تا کسی به جای دوستی‌زاده تعیین نشده است. گفت یک منبع آگاه از برکناری ها. قطب‌الدین دوستی‌زاده در ماه نوامبر سال 2021 دادستان شهر کلوب تعیین شد. تا آن وقت معاونی دادستان نقلات تاجیکستان بود. روز 19 ژانویه پرزیدنت تاجیکستان در جلسه شورای امنیت از کار سرداران نهادهای حفظ قانون ولایت ختلان سخت تنقید کرد و گفت که دست جمعانه از کار دور کرده شوند. 3 روز بعد از اظهارات امام علی رحمان 22 ژانویه دادستان نوی ولایت ختلان و معاونان او را معرفی کردند. یک منبع در مقامات حفظ حقوق به رادیو آزادی گفت به جای عبدالرحیم رحیموف دادستان سابق ولایت جنرال جمشید میرزا خانزاده تعیین شده است. جمشید میرزا خانزاده تا این وقت سردار ریاست دادستانی کلی تاجیکستان و مسئول نظارت اجرای قانونها در مقامات مبارزه با فساد بود. این منبع ایلاوه کرد که محمد رضا خلیفه زاده به جای رحمان علی امام زاده معاون دادستانی ولایت تعیین شده است. خلیفه زاده تا در دادستانی کل در مقام سردار ریاست نظارت اجرای قانونگذاری در مورد انداز حمایه و دستگیری دولتی صاحبکاری کار میکرد. آخرهای ماه نویبر سال گذشته دادستان منطقه کولا بعد بحث تقسیم زمین از وظیفه رانده شد. حالا حمزه علی مظافروف دادستان منطقه کولا به ولایت ختلان تعیین شده است. مظافروف تا رسیدن به این منصب در دادستانی کل به حیث سردار ریاست نظارت اجرای قانون ها در مقامات امنیت ملی فعالیت داشت. منبع‌های ما در ولایت ختلان گفتند هر سه منصبدار نفتعین زادگان ناحیه شمس‌الدین شاهین و تیمور ملک و هر سه از دادستانی کلی تاجیکستان هستند.
یک سازمان معتبری حامی حقوق گفته است آلمان باید از حکومت تاجیکستان بخواهد که پسر یک از مخالفان دولت را از زندان آزاد کند و اجازه دهد که او کشور را ترک کند. دعوت دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ در گزارش درباره عبدالله شمس‌الدین پناهجوی تاجیک صدا داده است که او را سال گذشته از آلمان اخراج و در تاجیکستان زندانی کردند. عبدالله شمس‌الدین پسر یک از فعالان مخالفین شمس‌الدین سعیدوف است و حالا حکم 7 سال زندان را در تاجیکستان ادا می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش روز 3 انور گفت عین زمان تعدادی از وکیلان مردمی بوندستاگ یا پارلمان آلمان قضیه عبدالله شمس‌الدین را پیگیری می‌کنند. به قول سازمان حکومت آلمان در مذاکرات با تاجیکستان ابزار فشار دارد و در صورت خواستن می‌تواند آن را استفاده برد، چون دوشنبه حالا در تلاش همکاری نزدیک با اروپا است. دیدبان حقوق بشر افزود است مقامات آلمان نباید عبدالله شمس‌الدین را به تاجیکستان بازپس می‌فرستادند، چون آنجا همیشه خطر عذاب و شکنجه شدن مخالفان دولت وجود داشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بخان‌زاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 انور را فرا میگیرد.
سال 819 را تاریخ شناسان آغاز حکمرانی سلاله سامانیان می نامند که تا سال 999 یعنی 180 سال دوام کرد. این سلاله دولت سامانیان را تأسیس داد که قلمرو پهناوری را در خراسان و ماوراءالنهر از زیر سلطه اعراب بیرون و در یک مملکت به هم آورد. منقدان سامانیان را به فساد اداری و تبدلات ها عیبدار می کنند که در نهایت سببی به دست حربیان ترک ارتش گذشتنی حاکمیت شد. 31 ینوری سال 2008 عبدالله دولتوف یک فعال جمعیتی از تاجیکستان از تأسیس یافتن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو خبر داد. این یکی از نخستین سازمان‌های متشکل حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود که در حالت پیش آمدن مشکل یا احتیاج به کمک شهروندان تاجیکستان میشتافت. بعد این در روسیه چند سازمان دیگری مهاجران از جمله جنبش مهاجران کره تاجیک و مرکز تاجیکان در مسکو تأسیس شد که به خاطر انتقادشان از کمک کمی حکومت تاجیکستان به هموطنان هدف انتقاد و گاهی هم تعقیب جنایی قرار گرفتند. پایان ینور سال 2011 بعد 1.5 سال تدریس وزارت معارف تاجیکستان فن معرفت اسلام را از برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه اختصار کرد و درس تاریخ خلق تاجیک را جایگزین این فن نمود. بعد سقوط شوروی و در فضای منع شدن تعلیمات دینی برای کودکان در تاجیکستان، این کمسابقه‌ترین تلاش راه‌اندازی درس درباره تاریخ دین اسلام، دین اکثر ساکنان تاجیکستان، در مکتب‌های دولتی بود.
اخیراً قلابان با ساختکاری کردن برنامه رادیوی آزادی کنکورس دروغین را اعلان کردند. قبلاً دادستان کل هم خبر داده بود که قلابان با سوء استفاده از نام شخصیت و شرکت‌های معروف ساکنان را فریب داده مبلغشان را از خود می‌کنند. کارشناسان یک سببی به دام چنین قلابان افتیدن مردم را در کم بودن دانش رسانه‌ای آنها میگویند. درس‌های سواد رسانه‌ای رادیوی آزادی به شما کمک می‌کنند که دانش خود را در این بخش زیاد کنید.
هر سال ما در زندگی روزمره خود به خاطر کار، معاشرت و ارتباط یا مدیریت مالی هرچی بیشتر به فناوری های رقمی تکیه میکنیم. اما در برابری راحتی های دنیای رقمی، تهدیدهای نو به نو، به خصوص در موضوع محافظت اطلاعات شخصی ما نیز به میان می‌آیند. طبق پژوهش پونیمون این انستیتوت در سال 2018 مقدار نشر اطلاعات یا خود رخنه شدن معلومات شخصی نسبت به سال قبلی 126% افزایش یافته است. تنها در نیم سال اول سال 2019 بیشتر از 3800 چنین حالت رخ داده است که به زیاده از 4.5 میلیارد ساب تاثیر گذاشت. این ارقام نگران کننده هشدار می‌دهد که مسئله محافظت معلومات شخصی ما در اینترنت از هر وقت بیشتر مبرم است. معلومات شخصی همون اطلاعاتی است که با استفاده از آنها یک شخصی خاص شناخته می شود. به این اطلاعات به مانند نام، نام خانوادگی، سراغ رقم تلفن، سراغ الکترونی، اطلاعات مالیوی، معلومات نام طبی، عکس‌های شخصی و دیگر جزئیات شامل است. در ماده یک قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ معلومات شخصی، عبارت معلومات شخصی چنین توصیف شده است: معلومات شخصی، معلومات درباره دلیل‌ها، واقعه‌ها و حالت‌های حیاتی سوبژه معلومات شخصی که به عینیت‌گونی شخصیت او امکان می‌دهد. واقعاً معلومات شخصی ما در اینترنت خود از خود پیدا نمی‌شود. عادتاً ما آنها را خودمان هنگام ثبت نام در وبسایت‌ها یا پرداخت مبلغ خرید الکترونی، مدیریت صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی یا جستجوی کار و پیدا کردن شناسایی نو آنجا می‌گذاریم. در برابر باور کردن معلومات شخصی خود در سامانه‌ها، ما در نزد قلابان و مکران آنلاینی آسیب‌پذیر می‌شویم. دزدی معلومات شخصی و حمله‌های هکری نسبت به آن که ما فکر می‌کنیم بیشتر رخ می‌دهند. در دنیای رقمی امروزی درک و احترام به حریم خصوصی معلومات شخصی جنبه خیلی مهم اعتراف شده است. اولا از معلومات شخصی می توانند برای دزدی پول شخص یا قلابی از نام آنها استفاده ببرند. مثلا با دزدیدن معلومات شناسنامه شما، بدکاران می توانند به نام شما از بانک ها قرض گیرند و یا کارت ها تهیه کنند. سونیان معلومات شخصی امکان می دهد که توسط پهند کردن اطلاعات بردروغ، آبرو و نفوذ شخص دستکاری و زیر نظارت گرفته شود. نهایت رخنه شدن معلومات شخصی احساس امنیت شخصی آدمان را ضعیف می کند، زیرا آن حریم حیات شخصی را در بر می گیرد. از این روی محافظت مخفیت معلومات شخصی در اینترنت امروز از هر وقت مهم تر است و این هرگز معنی آن را ندارد که شما باید استفاده اینترنت را قطع کنید. در جهان معاصر این امکان ناپذیر است. مهم است که مسئله تامین بی‌خطری در اینترنت اینترنت را فراموش نکنید. شما معلومات شخصی خود را در شبکه اینترنت با نیت‌های نیک جای می‌دهید، اما وقتی که اطلاعات به دست بدکاران می‌رسد، این به مشکلات تبدیل می‌یابد. کارشناسان سوهای امنیت سایبری توصیه می‌دهند که قاعده‌های معین رفتار آنلاین رعایت کرده شود. از جمله برای تأمین با اعتماد محافظت معلومات شخصی شما در اینترنت، اجرایش این اصول‌های اساسی مهم است. مقدار معلومات شخصی را که شما در اینترنت مبادله می‌کنید، کاهش دهید. معلومات نالازم را در وبسایت‌ها و پروفیل‌های شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد نکنید. خدمت‌رسانی‌ها و برنامه‌هایی را که شما به آنها معلومات شخصی خود را باور کردنی هستید، با دقت انتخاب کنید. سیاست رازداری را در آنها بررسی و ارزیابی کنید. برای همه حساب‌ها گذرواژه‌های قوی و بی‌نظیر را استفاده برید. تا حد امکان از اصالت سنجی دو عاملی با ثمر استفاده نمایید. به طور منتظم نرم افزارها را در همه دستگاه‌ها نصب کنید تا آسیب‌پذیری‌های بی‌خطری رفع شوند. به خاطر محافظت از نرم افزارهای ضررآور، از برنامه‌های ضد ویروسی استفاده ببرید. هنگام کار در شبکه‌های جمعیتی وای‌فای حتما از VPN به خاطر رمزگذاری ترافیک استفاده برید. پیش از آن که اطلاعات شخصی را وارد نمایید، سامانه و برنامه‌ها را با دقت از نظر گذرانید تا که مورد فیشینگ یا قلابی رقمی قرار نگیرید. نسخه احتیاطی داده‌های مهم را به خاطر برقرارسازی در حالت هجوم‌های هکری یا آسیب دیدن دستگاه آماده نمایید. در شبکه‌های اجتماعی احتیاط کار باشید. از افشای معلومات شخصی خودداری کنید. با رعایت این توصیه‌های عادی، شما سطح حفظ معلومات شخصی خود را در اینترنت به طور نظررس افزایش می‌دهید. باید در خاطر داشت که حفظ اطلاعات شخصی در اینترنت توجه دائمی و برخورد آگاهانه را طلب می‌کند. پیروی از این تدبیرها به کاهش دادن خطر فاش شدن یا نادرست استفاده نمودن معلومات شخصی شما کمک خواهد کرد. فیشینگ، اینترنت بانکینگ و ترویان‌های بانکی، تهدیدهای آنلاینی، چنین است عنوان درسی منبر ما که منظور شما خواهد شد. با درس‌های سعودی رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تاجیکستان تقریبا به تغییر بود. صبح امروز 1000 روبل با 117-121 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1088 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. برایتان روز خوش تمنا داریم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمسید باور درون
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوش هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
بگیریم www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 31 ینور است و من زرنگیز نوروز شاه خبرهای اخیر از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. بخش قزاقی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر استانه وزارت کارهای خارجی قزاقستان را به دادگاه کشید. رادیو در شکایتش گفت قرار وزارت کارهای خارجی آن کشور در باره قطع پروانه کار خبرنگاران رادیوی آزادی غیر قانونی دانسته و بیکار کرده شود. شکایت رادیوی آزادی در حال است که روز 3 ینور امسال وزارت کارهای خارجی قزاقستان با فرستادن نامه به بخش قزاقی رادیوی آزادی خبر داد که اجازت نامه کار 36 کارمند رادیو را دراز نمی کند. وزارت گفت که بعضی از خبرنگاران رادیو به اجازت نامه فعالیت را ادامه دادند و همچنین رادیو از سوی دادگاه قزاقستانی در ماه نوامبر سال 2023 بر اساس ماده دروغ پراکنی جریمه شده است. رادیو اکنون در شکایتش و از وزارت کارهای خارجی قزاقستان از دادگاه خواسته است که دلیل‌های وزارت به اساس اعتراف و قراریان بیکار کرده شود. دادستانی کل قرقیزستان گفت تاجیکستان دو شهروندی این کشور را که پس از مناقشه های سرحدی دستگیر شده بودند به بیشکک سپرده است. قرمانقل زولوشف روز 31 ینور در این باره در نشستی مطبوعاتی اطلاع داد. او افزود در حال حاضر بر ضد شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان که ناآگاهانه سرحد دو کشور را گذشتند پرونده جنایی وجود ندارد. جانب تاجیکستان در این زمینه شرحی نداده است. خبرگزاری اکی پرس از قبل دادستان کل قرقیزستان نوشت که 22 شهروند این کشور در تاجیکستان دستگیر و محکوم شدند. نخست وزیر پیشین پاکستان عمران خان و همسرش بوشرا خان روز 31 ینور با اتهام فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شدند. یک روز پیش 30 ینور عمران خان از سوی یک دادگاه در اسلام آباد به 10 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه او را به افشای نامه‌های محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن با حکومت پاکستان گناهکار شناخت. شاه محمود قریشی وزیر پیشین کارهای خارجی پاکستان در دایره همین پرونده به 10 سال زندان محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه ضد فساد اسلام آباد از روز 31 ینور عمران خان و همسرش متهم شدند که هنگامی که او در سر قدرت بود تحفه‌های دولتی را نزد خود نگاه داشته و فروختند. نخست وزیر پیشین پاکستان و همسرش بعد از آزادی از زندان تا 10 سال دیگر از حق صاحب شدن به هر گونه منصب دولتی محروم گشتند. آنها همچنین با پرداخت 787 میلیون روپیه پاکستانی وظیفه دار شدند. همسر عمران خان چند لحظه بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. خود عمران خان از ماه آوگوست سال گذشته در بازداشت است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در رابطه با این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. حالا خبری دیگر. رئیس آژانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان بازپرسی چند کارمندی فرودگاهی دوشنبه را در پیوند با فرار دلشاد سعید مرادوف و همراهانش که به قتل بانکدار تاجیک متهم هستند تصدیق کرد، ولی گفت آنها را به حبس نگرفتند. بازپرسی کردند تمام، دیگر چیزی تصدیق نشد، گفت دلشاد سفرزاده رئیس آژانسی روز 31 ینور. دلشاد سعید مرادوف و همراهانش بر بودن و کشتن معاون اولی رئیس اوریون بانک شهرت اسمت اللهیف متهم هستند. رئیسات بانک را حسن اسدالله‌زاده دادر عروس پرزیدنت امام‌علی رحمان بر دوش دارد. یکی از معاونان او زرینه رحمان است، دختری رئیس جمهور است. پیشتر برخی از منابع گفته بودند که چند کارمند فرودگاه برای مساعدت به فرار گمانبران با واسطه تالار مهمانان ویژه دستگیر و بازپرسی شدند. تفصیلات دیگری درباره تقدیر آنها در دست نیست. دلشاد سفرزاده رئیس آژانس اویاسیای شهروندی روز 31 ینور در نشست مطبوعاتی گفت هر کارمند فرودگاه و تالار گسل کاری خود را انجام می‌دهند. خزینه‌داری که بلیط را فروخت از کجا می‌داند خریدار با کدام مقصد خریده است؟ حالا تمام بلیط ها را به طبل الکترونی بند میکنند. از سامانه شرکت ها نیز خریده میتوانند، افزود وی.
یک سازمانی معتبری حامی حقوق گفته است آلمان باید از حکومت تاجیکستان بخواهد که پسر یکی از مخالفان دولت را از زندان آزاد کند و اجازه دهد که او کشور را ترک نماید. دعوت دیدبان حقوق بشری Human Rights Watch در گزارش درباره عبدالله شمسی‌دین پناهجوی تاجیک صدا داده است که او را سال گذشته از آلمان اخراج و در تاجیکستان زندانی کردند. عبدالله شمسی‌دین پسر یکی از فعالان مخالفان شمسی‌دین سعیدف است و حالا حکم 7 سال زندان را در تاجیکستان ادا می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت عین زمان تعدادی از وکیلان مردمی بوندستاگ یا پارلمان آلمان قضیه عبدالله شمسی‌دین را پیگیری دارند. با قبل سازمان حکومت آلمان در مذاکرات با تاجیکستان ابزار فشار دارد و در صورت خواستن بتواند آن را استفاده برد، چون دوشنبه حالا در تلاش همکاری نزدیک با اروپا است. مقامات تاجیکستان درباره عبدالله شمسی‌دین رسما چیزی نگفتند، ولی دیدبان حقوق بشر به نقل از منابع خودش گفت عبدالله شمسی‌دین ماه مارس سال 2023 با گناه دعوت عمومی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان به زندان محکوم شده است. پیوندانش اتهام را رد می‌کنند. عبدالله شمسی‌دین را ماه ژانویه سال 2023 از آلمان خارج کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
چند راننده ماشین بارکش میگویند عبور از گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبگ در روزهای اخیر مشکل تر شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. به گفته رانندگان ماشین های زیاد در این گذرگاه جمع شده است و نمیتوانند از تاجیکستان به ازبکستان گذرند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. یک راننده ماشین بارکش 31 آذر به رادیوی آزادی گفت 4 روز پیش به گذرگاه فاتح آباد آیبگ رسیده اما برای گذشتن اجازه نمیدهند. ما میوه خشک داریم و باید از طریق ازبکستان و قزاقستان به روسیه بریم، اما ماشین ها بسیار آهسته میگذرند و نوبت خیلی زیاد است، گفت این راننده. کاربر دیگری رادیوی آزادی نوشت ده ها ماشین بارکش در گذرگاه فاتح آباد آیبگ جمع شده انتظار ورود به ازبکستان هستند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا حال مسئله را رسما شرح ندادند. یک مسئول اداره گمرک تاجیکستان در گذرگاه فاتح آباد در صحبت با رادیوی آزادی حالت پیش آمده را تصدیق کرد. این مسئول گفت مقامات ازبکستان تفتیش ماشین ها را سخت‌تر کردند و در یک ساعت فقط 1-2 ماشین را اجازه گذشتن می‌دهند. برای همین به گفته این مسئول قطار طولانی ماشین ها در طرف تاجیکستان پیدا شده است. گذرگاه فاتح آباد آیبگ در ناحیه مسجاه نف جایگیر بوده، یکی از گذرگاه‌های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. قبلا مقامات ازبکستان خبر داده بودند که از داخل بعضی ماشین‌هایی که از تاجیکستان گذشتند مواد مخدر پیدا کردند. ماموران گمرک ازبکستان روز 12 سپتامبر سال گذشته از پیدا شدن قریب 70 کیلو مواد مخدر در گذرگاه سری آسیا خبر دادند. در نوار مقامات گفته شد که ماشین بارکش والوا از تاجیکستان آمده است. یک ماه پیش از این در گذرگاه آیبگ در مرز ازبکستان و تاجیکستان از چنین حالت پیشگیری شد. آن زمان مرزبانان از داخل ظرفی گاز قریب 53 کیلو حشیش و بیشتر از 3 کیلو هروئین را دریافت و عاملانش را بازداشت کرده بودند. مقامات تاجیکستان به این خبرها واکنش نکردند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پرسیدند که این ماشین‌ها چگونه از گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان گذشتند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا سیتیزن بین هم سیتیزن، نا بایداره با
نخست وزیر پیشینی پاکستان عمران خان و همسرش بشرا خان روز 31 ژانویه به اتهام فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. یک روز پی 30 ژانویه عمران خان از سوی یک دادگاه در اسلام آباد به 10 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه او را با افشای نامه‌های محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن با حکومت پاکستان گناهگار شناخت. شاه محمود قریشی وزیر پیشین کارهای خارجی پاکستان در دایره همین پرونده به 10 سال زندان محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه ضد فساد اسلام آباد از روز 31 ژانویه عمران خان و همسرش متهم شدند که هنگامی که او در سر قدرت بود تحفه‌های دولتی را نزد خود نگاه داشته و فروختند. نخست وزیر پیشین پاکستان و همسرش بعد آزادی از زندان تا 10 سال دیگر از حق صاحب شدن به هر گونه منصب دولتی محروم گشتند. آنها همچنین به پرداخت 787 میلیون روپی پاکستانی وظیفه‌دار شدند. همسر عمران خان چند لحظه بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. خود عمران خان از ماه آوگوست سال گذشته در بازداشت می باشد. این حکم دادگاه در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان صادر شد. انتخابات پارلمانی در پاکستان روز 8 فوریه برگزار می شود. عمران خان از دادگاه خواسته بود که به وکیلانش اجازه دهد که پرسش های خود را از شاهدان پرونده از جمله از مفتش ارزش های تحفه ها و یک مقام نظامی مطرح کند. با گفته ای عمران خان ارزش تحفه های مقامات حکومتی که میگوید او به فروش رسانده 180 میلیون روپیه بود، اما داستان ارزش آنها را بیش از 3 میلیارد روپیه ارزیابی کرده است. مقام ها در حکومت پاکستان میگویند عمران خان هدیه یا تحفه های دولتی دوران نخست وزیری خود را در دبی فروخته است، اما عمران خان میگوید که آنها را به طور قانونی فروخت. با این حال جنبش انصاف پاکستان، حزبی که مؤسس آن عمران خان است، خواهان تظاهرات پیش از انتخابات نشده است. ترکش یک بمب در منطقه بلوچستان پاکستان در روز سه‌شنبه و چند ساعت پیش از اعلان محکومیت عمران خان باعث به کشته شدن 3 نفر از اعضای جنبش انصاف شد. هیچ گروه مسئولیت ترکش را هنوز به عهده نگرفته است.
در رده‌بندی نو یک سازمان بین المللی در باره فساد و رشوه‌خواری، تاجیکستان امسال 4 زینه پایین تر رفته است که به معنی هرچی بیشتر ریشه پهن شدن این ظهورات خطرزا در اداره دولتی است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که هر سال گزارش را با نام شاخص درک فساد نشر می کند، تاجیکستان را در جایگاه 182 قرار داده است که از پایین ترین زینه ها در رده بندی است. در عموم در رده بندی 180 کشور است و مقام کشورهای در پایان رده بندی بیانگری ریشه پهن کردن رشوه‌خواری، سوء استفاده از مقام، خشتبار بازی دانسته می شود. در شاخص درک فساد اینچنین به کشورها از 0 تا 100 امتیاز دادند و امتیاز هر قدر کمتر باشد کریپسی آنجا بیشتر است و هر قدر امتیاز زیادتر باشد از کم بودن ظهورات مذکور گواهی می دهد. بر اساس آن به آذربایجان از 100 امتیاز 23، به تاجیکستان 20 و به ترکمنستان 18 امتیاز داده گفتند این 3 کشور به مشکلات سخت کریپسی گرفتارند. حکومت تاجیکستان میگوید بر ضد کروپسی همه طرفه مبارزه میبرد و قبول استراتژی نوی مقاومت با کروپسی در سال 2021 نشان دهنده عزم قوی حکومت برای ریشه‌کن کردن این ظهورات است. در همین استراتژی آمده است که در مدت 6 سال، یعنی از سال 2013 تا 2019، بیشتر از 500 مورد رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی در بین کارمندان اداره های دولتی ثبت شده است و بسیاری از این جنایت ها را کارمندان وزارت کارهای داخلی صادر کردند. در گزارش آمده است که شاخص یا ایندکس نو یک تصویری نگران کننده ای را از کشورهای آسیای مرکزی می کشد که با ناکارآمدی قانون، قدرت طلبی افزاینده و فساد سیستماتیکی دست به گریبان هستند. در شاخص درک فساد که روز 3 ژانویه نشر شد آمده است که کشورهای منطقه در میان دولت‌های فساد‌زده در جهان در جای دوم است. در گزارش آمده است عقب نشینی فراگیر از دموکراسی ضعیف‌تر شدن نظام دادگاهی نظارت بر کرپشن را مشکل می‌کند، چون اداره‌های پلیس، دادستانی، دادگاه اکثرا نمی‌توانند پرونده‌های آنهایی را که از قدرت سوء استفاده می‌کنند تحقیق کرده و جزا بدهند. مؤلفان گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل گفتند رهبران منطقه که باید ولایت قانون، حقوق و دموکراسی را مستحکم کنند برعکس آنها را پیوسته هدف می‌گیرند. در شاخص درک فساد امسال از وضع بدی قرغیزستان گفتند که در رده‌های بلندتر بود. امسال همسایه کشور تاجیکستان 26 امتیاز دارد که مقام خوبی به حساب نمی‌رود. مؤلفان شاخص گفتند قرغیزستان یک سنگر دموکراسی با جامعه مدنی پر جنب و جوش در آسیا مرکزی بود، به یک رژیم خودکامه تبدیل یافته است که با استفاده از نظام دادگاهی منتقدانش را هدف می‌گیرد. قرغیزستان از سال 2020 تا امسال در این شاخص 5 امتیازش را از دست داده است. برعکس کشورهای دیگر منطقه، ازبکستان حالا صاحب 33 امتیاز است و در جایگاه 121، دو زینه بهتر از سال 2022 که بیانگر بهتر شدن مبارزه با رشوه‌خواری دانسته می شود. در گزارش حکومت ازبکستان را برای تأسیس آژانس مبارزه با فساد، قانونگذاری های بهتر و آزادتر گذاشتن اقتصاد ستایش کردند، هرچند این کشور سالهای اخیر به سرکوب دیگراندیشان، بازداشت حبس بلاگران و محدودیت های دینی تنقید می شود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خورامف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در تفسیر حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نفسازی عرصه مخابرات تاجیکستان гуфта шуда буд. Тоҷикистон ғайр аз Москва ҳамкориашро бо Пекин ҳам густариш медиҳад. Дар оғози моҳи январи имсол хадамоти алоқаи Тоҷикистон эълон кард, ки бо кӯмаки Чин ба кишвар пойгоҳҳо ва таҷҳизоти дигари низоми интернетии GSM, UMS, LTE ва 5G-ро ворид мекунад. Ширкати Huawei технологияи Тоҷикистон яке аз шарикони аслии ин иқдом аст, ки моҳи декабр соли 2023 бо он созишномаи ҳамкорӣ имзо шуд. Дар иттилои хадамоти алоқа гуфта шудааст, ки яке аз талаботҳои ин созишнома бо Чин ҳамкорӣ ва ҷалби мутахассисони хадамоти алоқа, операторони мобилӣ ва мутахассисони технологияи Huawei Тоҷикистон дар таҳияи лоиҳаи ягона оид ба навсозӣ, рушд ва таъмини 7600 истгоҳи базавӣ ва ҷузъҳои онҳо бо стандарти GSM, UMS, LTE ва 5G-ро барои шабакаҳои алоқаи мобилии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Мақомот далели тасмими худро дастрасии беҳтари мардум ба интернет ва муҳофизат аз падидаҳои харобовар мегӯянд. Дар айни ҳол, ба гуфтаи коршиносон, набуди шаффофият дар ин мавридҳо шубҳаи афзоиши беш аз ҳадди назорати давлатро эҷод мекунад. яке аз коршиносон дар соҳаи фановариҳо аз Душанбе, хеле аз тасмимҳои солҳои ахир нишон медиҳанд, ки мақомоти Тоҷикистон пайваста назорати интернет ва таъқиби шаҳрвандон дар шабакаи иҷтимоиро тақвият медиҳанд. Ба гуфтаи ин коршинос, эҷоди маркази ягонаи коммуникатсионӣ, сабти дубораи сим-кортҳо ва инчунин сабти имей аз ҷумлаи чунин тасмимҳо мебошанд. Ҳамаи ин иқдомот, ба гуфтаи ҳамсӯҳбати Радиои Озодӣ, фановариҳои муосирро қодир месозад корбаронро дар интернет шиносоӣ, корбурди интернеташро назорат ва ба телефони онҳо дастрасӣ пайдо кунанд. Ғайр аз ин, ҳангоми гирифтани корти шиносоӣ аз сӯи Вазорати умури дохилаи Тоҷикистон, изи ангушт ва дастони шаҳрвандон гирифта ва ба пойгоҳи ягонаи додаҳо ворид мешавад. Ба гуфтаи вай, ин иқдомҳо ба мақомот имкон медиҳанд, ки ба амалкарди шаҳрвандон дастрасии ҳадди аксарӣ дошта бошанд ва на танҳо террористу ифродгароҳоро шиносоӣ ва аз байн баранд, балки мунтақидҳо ва норозиҳои режими кунунӣ низ аз байни тӯдаҳо пайдо шаванд. Нуфузи зерсохтии Чин дар Осиёи Марказӣ беш аз 10 сол аст ки идома дорад. Масалан, ширкати Huawei қаблан чандин тарҳоро дар заминаи эҷоди шабакаҳои дастрасӣ ба интернети бесим дар Қазоқистон ва Узбекистон амалӣ кардааст. Ғайр аз ин, тарҳои шаҳри бехатар дар Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон ва Қазоқистонро роҳандозӣ кардааст. Коршиноси масъалаҳои фановарӣ Рустам Гулов мегӯяд, ки ҳама гуна инҳисор, чи давлатӣ ва чи хусусӣ, боиси заиф шудани як соҳаи хос мешавад. Ба гуфтаи вай, ширкатҳои мухобиротӣ бояд интихоби озоди масирҳои иртиботӣ дошта бошанд ва аз тариқи худ ҳамин фурсатро дар ихтиёри муштариёни худ қарор диҳанд.
Хитой яке аз кишварҳоест, ки бо доштан ва истифодаи технологияи пешрафтаи ҷорӣ кардани сензури интернет машҳур аст. Ширкати Huawei масалан зери таҳримҳои Амрико аст ва сабабаш ҳамкориҳои зичи он бо хадамоти махсуси кишвари Чин аст. Ҳар иттилооте, ки бо таҷҳизоти ин ширкат коркард карда мешавад, аллакай зери хавф аст, чунки эҳтимоли ба он дастрасӣ пайдо кардани хадамоти ҷосусии Хитой ба миён меояд.
Пойгоҳи хабарии Евразия Нет менависад, ки Чин модели назорати комил бар ҳарими хусусии шаҳрвандон ва назорат бар ҳама чизро ба Осиёи Марказӣ содир мекунад. Касоне ки аз ин мавзӯ иттилоъ доранд, боиси шубҳаи онҳо мешавад, аммо мақомот бо чунин андеша мувофиқ нестанд. Ин пойгоҳи хабарӣ таъкид мекунад, ки маълум нест тамоми додаҳои лозим барои фаъолияти низомҳои назоратӣ дар куҷо захира мешаванд. Намояндагони парлумонҳои Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон, ки дар онҷо низ системаҳои ташхиси чеҳра роҳандозӣ шудааст, ин саволро матраҳ накардаанд, ки оё як давлати хориҷӣ метавонад ба иттилооти хусусии шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Марказӣ дастрасӣ пайдо кунад.
در راه هستید؟ مهمونی یا در جای کار؟
مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیویی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی
خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینبیک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شیام گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سبرچین سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سرچین سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که می گفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتایی تی پسلو میکنم بسمچه تو تری خود ندر شتایی تری تا نمیسی ندر ستریلیت تاکده بودی پالیتیک و سرید ماید
این حرفی لیلین این
معنی آن رو دارد. بله تلگرام میکی جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستاند، میگید که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهم،
خوب خالات یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماشون در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت، همین اجرایش همین تلگرام، بعدن باز حجتی من رو خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی، طرف تپای غربی شهر دوشنبه در همینجا قریب 3000 آدم پراندن در کلوب هم همشین. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم، تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارت بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایت کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارت بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواست که استاد جلال اکرامی کتاب دارد، تخت یا واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشه، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایت کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا مشهد در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همان وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما می دانیم که تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم، اصلا سیاستی دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال و اثر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصلی 21 بود اردویشون بود که با این دیم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتایو اشکک زبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سر قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان بدن حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خوجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کلیس فقر شوندگی بود، خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنه. ناکام شده.
البته ناکام شده. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا نگار حتی 1000 نفر نبودن
که
همین فیض الله خواجایف طرفدار اونش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای
و امضای فیض الله خواجایف
کی اینا رو وادار کرد که امیدوار مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض الله خواجا پسر قاسم خواجا آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجا
و فیض الله خواجا پسر قاسم خواجا باید آینده میامده به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشن، داده باشن که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشن که رجوع کنیم.
اصلا این مسئلیت چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیست،
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقتا حتی مسئلیت چون ممکنه هم باشد اگه ممکنه در پس پرده هم باشند مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسند. مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقتا ارتفیسر
به نام لیلی،
به نام لیلی خواهش میکنند که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستند که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمیکند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکنه، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرن؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرن، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون
کنه. نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب به همین منیفست بیاییم، زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت قبضانو میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی شد
منیفست اعلان کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خوشحالی هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخاریان همه حزب کمونیست بخاریان در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به خاطر به منفیستات شکرانشون جمعه اول نفوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارت بخارا از بای برده شد. برای چی روسها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد، چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان، ایران و انگلیا
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اونش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدونست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهادی و ایرو گیرد، حجوم قشون های سرخ رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال مو وای میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستن، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی. خودی مرکز بخارا مردم
بسیار
هم خیستن،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سر رو از بخارا راندنن،
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بیاسی کلانتر تبدیل شود خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئلیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادامه میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مهدی رو تعیین میشه. آیا در بایگانی ها، در اسناد که شما دیدید، جای گفته شده است که عبدالقادر مهدینف با بمباران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمباران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می‌نویسد فیض الله خواجایف، حمدی و دیگر کسای امضا میمونند. از آنجا عبدالقادر مهدینف خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروزیر
رهبر شورای نظیران. شورای نظیران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا به جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فیض الله خواجایف بود، اون خانه ها سوق سلامت موندن. دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویک ها با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جا بعضی جا نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیر نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینبیک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست.
سرخط مهمترین خبرها: رستم امامعلی برای فوتبال بازان 600 هزار دلار می‌دهد. شکایت از زیاد شدن نوبت‌پایی ماشین‌ها در گذرگاه آیبک. و قضیه عبدالله شمسدین پسر یک از فعالان مخالفین حکومت. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 31 ژانویه 2024 است. رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امام‌علی بعد از سه منتخب ملی فوتبال کشور برای راه یافتن به دوره هشت‌تکنی‌های جام آسیا 2023 و پیروزی بر دسته امارات متحده عربی در عموم $450,000 جدا کرده است. به اطلاع فدراسیون از 3 ژانویه در صورت پیروزی بر تیم ملی اردن در دوره چهار‌تکنی‌های جام آسیا، منتخب تاجیکستان $200,000 دیگر به دست خواهد آورد. جام آسیا 2023 در قطر جریان دارد، اما مقامات در خبر رسمی منبع این جایزه را که فعلا به بیش از $600,000 میرسد آشکار نکردند. معلوم نیست آن را از بودجه فدراسیون فوتبال تاجیکستان میدهند، حکومت یا جای دیگر. رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان رئیس مجلس ملی و همزمان شهردار دوشنبه است. رستم امام‌علی 12 سال باز ریاست فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به عهده دارد. منتخب تاجیکستان بار اول در تاریخ خود در قسم نهایی جام آسیا هنرنمایی دارد و با راه یافتن به دوره چهار‌تکنی‌های مسابقات دستاوردی را در تاریخ ورزش کشور ثبت کرد. بعضی کاربران رادیوی آزادی میگویند دوام 4 روز اخیر گذشتن به ازبکستان توسط گذرگاه فاتح آباد یا آیبک مشکل شده است. یک کاربر رادیوی آزادی نوشت 4 روز باز در نزد گذرگاه آیبک منتظر گذشتن به ازبکستان است. این کاربر میگوید مقامات تاجیکستان سبب را به تفتیش زیاد در طرف ازبکستان شرح دادند. یک مسئول اداره گمرک گذرگاه فاتح آباد در صحبت به رادیوی آزادی این حالت را تصدیق کرد. مسئول گفت مقامات ازبکستان تفتیش ماشین ها را سخت‌تر کردند و در یک ساعت یک یا دو ماشین را اجازه عبور می‌دهند. برای همین به گفته این مسئول قطار طولانی ماشین ها در طرف تاجیکستان پیدا شده است. مقامات تاجیکستان و ازبکستان هنوز مسئله را رسما شرح ندادند. گذرگاه فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجد نو جایگیر بوده، یکی از گذرگاه‌های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. قبلا مقامات ازبکستان خبر داده بودند که از داخل بعضی ماشین‌هایی که از تاجیکستان به ازبکستان گذشتند مواد مخدر پیدا کردند. سال 2023 در انشادهای استحصالی تاجیکستان 52 حالت ناخوش ثبت شده است که باعث مرگ 36 و مجروح گردن 34 نفر گردیده است. مسئولین خدمات نظارت بی‌خطری در صنعت سیمیانور گفتند حادثه‌های ناخوش و همین طور فوت کارگران نظر به سال 2022 زیادتر بوده است. در آن سال در تاجیکستان 40 حادثه ناخوش ثبت شده بود که سبب مرگ 25 نفر گردید. مسئولین این نهاد گفتند زیاد شدن فوت کارگران در سال گذشته این به زهرآلود شدن کارمندان اداره خواجگی آب پنجکن بستگی دارد. ماه می سال گذشته 7 کارمند اداره خواجگی آب شهر پنجکن هنگام کار زهرآلود شده به هلاکت رسیدند. جنرال شریف نظرزاده از مقام سردار ریاست کارهای داخلی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان برکنار و در حال سردار اداره پلیس ختلان تعیین شده است. در دوره کار نظرزاده ولایت مختاری کوهستانی بدخشان شاهد اعتراضی ساکنان و سرکوب به قبل سازمان‌های بین‌المللی بی‌رحمانه آن بود. دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی ختلان خبر داد که شریف نظرزاده روز 3 ژانویه به حیث سردار نوی پلیس در ولایت معرفی شد. رهبران نهادهای قدرتی در ختلان بعد انتقاد تند امام‌علی رحمان در جلسه شورای امنیت برکنار شدند. از جمله دادستانی ولایت و شهر کلاب را هم از کار گرفتند.
منبع‌های رادیو آزادی در دادستانی ختلان با تصدیق این خبر روز 25 ژانویه گفتند بر کناری دادستانی‌های بعضی از شهر و ناحیه‌های ولایت همان دوام دارد. به گفته آنها قطب‌الدین دوستی‌زاده روز 24 ژانویه از وظیفه رانده شد. چیز و چاره را گرفته از کلوب رفت تا کسی به جای دوستی‌زاده تعیین نشده است، گفت یک منبع آگاه از برکناری‌ها. قطب‌الدین دوستی‌زاده در ماه نوامبر سال 2021 دادستان شهر کلوب تعیین شد. تا آن وقت معاونی دادستان نقلیات تاجیکستان بود. روز 19 ژانویه پرزیدنت تاجیکستان در جلسه شورای امنیت از کار سرداران نهادهای حفظ قانون ولایت ختلان سخت تنقید کرد و گفت که دست جمعانه از کار دور کرده شدند. 3 روز بعد از اظهارات امام علی رحمان 22 ژانویه دادستان نوی ولایت ختلان و معاونان او را معرفی کردند. یک منبع در مقامات حفظ حقوق به رادیو آزادی گفت به جای عبدالرحیم رحیموف دادستان سابق ولایت جنرال جمشید میرزا خانزاده تعیین شده است. جمشید میرزا خانزاده تا این وقت سردار ریاست دادستانی کل تاجیکستان و مسئول نظارت اجرای قانونها در مقامات مبارزه با فساد بود. این منبع علاوه کرد که محمد رضا خلیفه‌زاده به جای رحمان علی امامزاده معاون دادستانی ولایت تعیین شده است.
خلیفه زاده تا در دادستانی کل در مقام سردار ریاست نظارت اجرای قانون گذاری در مورد انداز حمایت و دستگیری دولتی صاحب کاری کار میکرد. آخرهای ماه نویبر سال گذشته دادستان منطقه کولا بعد بحث تقسیم زمین از وظیفه رانده شد. حالا حمزه علی مظافروف دادستان منطقه کولا به ولایت ختلان تعیین شده است. مظافروف تا رسیدن به این منصب در دادستانی کل به حیث سردار ریاست نظارت اجرای قانونها در مقامات امنیت ملی فعالیت داشت. منبع‌های ما در ولایت ختلان گفتند هر سه منصبدار نفتعین زادگان ناحیه شمس‌الدین شاهین و تیمور ملک و هر سه از دادستانی کلی تاجیکستان هستند.
یک سازمان معتبر حامی حقوق گفته است آلمان باید از حکومت تاجیکستان بخواهد که پسر یک از مخالفان دولت را از زندان آزاد کند و اجازه دهد که او کشور را ترک کند. دعوت دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ در گزارش درباره عبدالله شمس‌الدین پناهجوی تاجیک صدا داده است که او را سال گذشته از آلمان اخراج و در تاجیکستان زندانی کردند. عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از فعالان مخالفین شمس‌الدین سعیدوف است و حالا حکم 7 سال زندان را در تاجیکستان ادا می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش روز 3 انور گفت عین زمان تعدادی از وکیلان مردمی بوندستاگ یا پارلمان آلمان قضیه عبدالله شمس‌الدین را پیگیری می‌کنند. به قول سازمان حکومت آلمان در مذاکرات با تاجیکستان ابزار فشار دارد و در صورت خواستن می‌تواند آن را استفاده برد، چون دوشنبه حالا در تلاش همکاری نزدیک با اروپا است. دیدبان حقوق بشر افزوده است مقامات آلمان نباید عبدالله شمس‌الدین را به تاجیکستان بازپس می‌فرستادند، چون آنجا همیشه خطر عذاب و شکنجه شدن مخالفان دولت وجود داشت. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بخان‌زاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 انور را فرا می‌گیرد.
سال 819 را تاریخ شناسان اوغوزی حکمرانی سلاله سامانیان می نامند که تا سال 999 یعنی 180 سال دوام کرد. این سلاله دولت سامانیان را تأسیس داد که قلمروی پهناوری را در خراسان و ماوراءالنهر از زیر سلطه اعراب بیرون و در یک مملکت به هم آورد. منقدان سامانیان را به فساد اداری و تبدلات ها عیبدار می کنند که در نهایت سببی به دست حربیان ترک ارتش گذشتنی حاکمیت شد. 31 ینور سال 2008 عبدالله دولتوف یک فعال جمعیتی از تاجیکستان از تأسیس یافتن اتحادیه تاجیکستانیان روسیه در مسکو خبر داد. این یکی از نخستین سازمان‌های متشکل حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه بود که در حالت پیش آمدن مشکل یا احتیاج به کمک شهروندان تاجیکستان می‌شتافت. بعد این در روسیه چند سازمان دیگری مهاجران از جمله جنبش مهاجران کره تاجیک و مرکز تاجیکان در مسکو تأسیس شد که به خاطر انتقادشان از کمکی کمی حکومت تاجیکستان به هموطنان هدف انتقاد و گاهی هم تعقیب جنایی قرار گرفتند. پایان ینور سال 2011 بعد 1.5 سال تدریس وزارت معارف تاجیکستان فن معرفت اسلام را از برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های میانه اختصار کرد و درس تاریخی خلق تاجیک را جایگزین این فن نمود. بعد سقوط شوروی و در فضای منع شدن تعلیمات دینی برای کودکان در تاجیکستان، این کم سابقه‌ترین تلاش راه اندازی درس درباره تاریخ دین اسلام، دین اکثر ساکنان تاجیکستان، در مکتب‌های دولتی بود.
اخیراً قلابان با ساختکاری کردن برنامه رادیوی آزادی کنکورس دروغین را اعلان کردند. قبلا دادستانی کل هم خبر داده بود که قلابان با سوء استفاده از نام شخصیت و شرکت‌های معروف ساکنان را فریب داده مبلغشان را از خود می‌کنند. کارشناسان یک سببی بدامی چنین قلابان افتیدن مردم را در کم بودن دانش رسانه‌ای آنها میگویند. درس‌های سواد رسانه‌ای رادیوی آزادی به شما کمک می‌کنند که دانش خود را در این بخش زیاد کنید.
هر سال ما در زندگی روزمره خود به خاطر کار، معاشرت و ارتباط یا مدیریت مالی هرچی بیشتر به فناوری های رقمی تکیه میکنیم. اما در برابر راحتی های دنیای رقمی، تهدیدهای نو به نو، بخصوص در موضوع محافظت اطلاعات شخصی ما نیز به میان می آیند. طبق پژوهش پونیمون این انستیتوت در سال 2018 مقدار نشر اطلاعات یا خود رخنه شدن معلومات شخصی نسبت به سال قبلی 126% افزایش یافته است. تنها در نیم سال اول سال 2019 بیشتر از 3800 چنین حالت رخ داده است که به زیاده از 4.5 میلیارد ثبت تاثیر گذاشت. این ارقام نگران کننده هشدار می‌دهد که مسئله محافظت معلومات شخصی ما در اینترنت از هر وقت بیشتر مبرم است. معلومات شخصی همون اطلاعاتی است که با استفاده از آنها یک شخص خاص شناخته می شود. به این اطلاعات به مانند نام، نام خانوادگی، سراغ رقم تلفن، سراغ الکترونی، اطلاعات مالیوی، معلومات نام طبی، عکس های شخصی و دیگر جزئیات شامل است. در ماده یک قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ معلومات شخصی، عباره معلومات شخصی چنین توصیف شده است: معلومات شخصی، معلومات درباره دلیل ها، واقعه ها و حالت های حیات سوبکت معلومات شخصی که به عینیت کنونی شخصیت او امکان می دهد. واقعا معلومات شخصی ما در اینترنت خود از خود پیدا نمی شود. عادتا ما آنها را خودمان هنگامی ثبت نام در وبسایت ها یا پرداخت مبلغ خرید الکترونی، مدیریت صحیفه های خود در شبکه های اجتماعی یا جستجوی کار و پیدا کردن شناسایی نو آنجا می گذاریم. در برابری باور کردن معلومات شخصی خود در سامانه ها ما در نزدی قلابون و مکارون آنلاینی آسیب پذیر می شویم. دوزی معلومات شخصی و حمله های هکری نسبت به آن که ما فکر میکنیم بیشتر رخ میدهند. در دنیای رقمی امروزی درک و احترام به حریم خصوصی معلومات شخصی جنبه خیلی مهم اعتراف شده است. اولا از معلومات شخصی می توانند برای دزدی پول شخص یا قلوبی از نام آنها استفاده ببرند. مثلا با دزدیدن معلومات شناسنامه شما، بدکاران می توانند به نام شما از بانک ها قرض گیرند و یا کارت ها تهیه کنند. سونیان معلومات شخصی امکان می دهد که توسط پهند کردن اطلاعات بردروغ، آبرو و نفوذ شخص دستکاری و زیر نظارت گرفته شود. نهایت رخنه شدن معلومات شخصی احساس امنیت شخصی آدمان را ضعیف می کند، زیرا آن حریم حیات شخصی را در بر می گیرد. از این رو محافظت مخفیت معلومات شخصی در اینترنت امروز از هر وقت مهم تر است و این هرگز معنی آن را ندارد که شما باید استفاده اینترنت را قطع کنید. در جهان معاصر این امکان ناپذیر است. مهم آن است که مسئله تامین بی خطری در اینترنت را فراموش نکنید. شما معلومات شخصی خود را در شبکه اینترنت با نیت‌های نیک جای می‌دهید، اما وقتی که اطلاعات به دست بدکاران می‌رسد این به مشکلات تبدیل می‌یابد. کارشناسان صحه امنیت سایبری توصیه می‌دهند که قاعده‌های معینی رفتار آنلاین رعایت کرده شود، از جمله برای تأمین با اعتماد محافظت معلومات شخصی شما در اینترنت اجرایش این اصول‌های اساسی مهم است. مقدار معلومات شخصی را که شما در اینترنت مبادله می‌کنید کاهش دهید. معلومات نالازم را در وبسایت‌ها و پروفیل‌های شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد نکنید. خدمات رسانی ها و برنامه هایی را که شما به آنها معلومات شخصی خود را باور کردنی هستید با دقت انتخاب کنید. سیاست رازداری را در آنها بررسی و ارزیابی کنید. برای همه حساب ها گذر واژه های قوی و بی‌نظیر را استفاده برید. تا حد امکان از اصالت سنجی دو عاملی با ثمر استفاده نمایید. به طور منتظم نرم افزار ها را در همه دستگاه ها نو کنید تا آسیب پذیری های بی خطری رفع شوند. به خاطر محافظت از نرم افزار های ضرر آور از برنامه های ضد ویروسی استفاده ببرید. هنگامی کار در شبکه های جمعیتی وای فای حتما از وی پی این به خاطر رمزگذاری ترافیک استفاده برید. پیش از آنکه اطلاعات شخصی را وارد نمایید، سامانه و برنامه ها را با دقت از نظر گذرانید تا که مورد فیشینگ یا قلابی رقمی قرار نگیرید. نسخه احتیاطی داده های مهم را به خاطر برقرار سازی در حالت هجوم های هکری یا آسیب دیدن دستگاه آماده نمایید. در شبکه های اجتماعی احتیاط کار باشید. از افشای معلومات شخصی خودداری کنید. با رعایت این توصیه‌های عادی شما سطح حفظ معلومات شخصی خود را در اینترنت به طور نظررس افزایش می‌دهید. باید در خاطر داشت که حفظ اطلاعات شخصی در اینترنت توجه دائمی و برخورد آگاهانه را طلب می‌کند. پیروی از این تدبیرها به کاهش دادن خطر فاش شدن یا نادرست استفاده نمودن معلومات شخصی شما کمک خواهد کرد. فیشینگ، اینترنت بانکینگ و ترویان‌های بانکی، تهدیدهای آنلاینی. چنین است عنوان درسی منبعی ما که منظوری شما خواهد شد. با درس های سوادی رسانه‌ای در رادیوی آزادی باشد.
شبانه روز گذشته قربی روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تاجیکستان تقریبا به تغییر بود. صبح امروز 1000 روبل با 117-121 سومانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1088 سومانه ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. برایتان روز خوش تمنا داریم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، امروز 31 ینور است و منظر انگیز نوروز شو خبرهای آخر از تاجیکستان، منطقه و جهان را پیشنهادی شما میکنم. بخش قزاقی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در شهر استونه وزارت کارهای خارجی قزاقستان را به دادگاه کشید. رادیو در شکایتش گفت قرار وزارت کارهای خارجی آن کشور در باره قطع پروانه کاری خبرنگاران رادیوی آزادی غیر قانونی دانسته و بیکار کرده شود. شکایت رادیوی آزادی در حال است که روز 3 ینور امسال وزارت کارهای خارجی قزاقستان با فرستادن نامه به بخش قزاقی رادیوی آزادی خبر داد که اجازت نامه کاری 36 کارمندی رادیو را دراز نمی کند. وزارت گفت که بعضی از خبرنگاران رادیو به اجازت نامه فعالیت را ادامه دادند و همچنین رادیو از سوی دادگاه قزاقستانی در ماه نوامبر سال 2023 بر اساس ماده دروغ پراکنی جریمه شده است. رادیو اکنون در شکایتش و از وزارت کارهای خارجی قزاقستان از دادگاه خواسته است که دلیل های وزارت به اساس اعتراف و قراریان بکار کرده شود. دادستانی کل قرقیزستان گفت تاجیکستان دو شهروندی این کشور را که پس از مناقشه های سرحدی دستگیر شده بودند به بیشکک سپرده است. قرمانقل زولوشف روز 31 ینور در این باره در نشستی مطبوعاتی اطلاع داد. و افزود در حال حاضر بر ضد شهروندان قرقیزستان و تاجیکستان که ناآگاهانه سرحدی دو کشور را گذشتند پرونده جنایی وجود ندارد. جانب تاجیکستان در این زمینه شرح نداده است. خبرگزاری اکی پرس از قبل دادستان کل قرقیزستان نوشت که 22 شهروند این کشور در تاجیکستان دستگیر و محکوم شدند. نخست وزیر پیشین پاکستان عمران خان و همسرش بشرا خان روز 31 ینور با اتهام فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شدند. یک روز پیش 30 ینور عمران خان از سوی یک دادگاه در اسلام آباد به 10 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه او را به افشای نامه‌های محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن با حکومت پاکستان گناهکار شناخت. شاه محمود قریشی وزیر پیشین کارهای خارجی پاکستان در دایره همین پرونده به 10 سال زندان محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه ضد فساد اسلام آباد از روز 31 ینور عمران خان و همسرش متهم شدند که هنگامی که او در سر قدرت بود تحفه های دولتی را نزد خود نگاه داشته و فروختند. نخست وزیر پیشین پاکستان و همسرش بعدی آزادی از زندان تا 10 سال دیگر از حق صاحب شدن به هر گونه منصب دولتی محروم گشتند. آنها همچنین با پرداخت 787 میلیون روپیه پاکستانی وظیفه دار شدند. همسر عمران خان چند لحظه بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. خود عمران خان از ماه آگوست سال گذشته در بازداشت است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در رابطه با این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. حالا خبری دیگر. رئیس آژانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان بازپرسی چند کارمندی فرودگاه دوشنبه را در پیوند با فرار دلشاد سعید مرادوف و همراهانش که به قتل بانکدار تاجیک متهم هستند تصدیق کرد، ولی گفت آنها را به حبس نگرفتند. بازپرسی کردند تمام، دیگر چیز تصدیق نشد، گفت دلشاد سفرزاده رئیس آژانسی روز 31 ینور. دلشاد سعید مرادوف و همراهانش بر بودن و کشتن معاون اول رئیس اوریون بانک شهرت اسمت اللهیف متهم هستند. ریاست بانک را حسن اسدالله‌زاده دادر روسی پرزیدنت امام‌علی رحمان بر دوش دارد. یکی از معاونان او زرینه رحمان است، دختری رئیس جمهور است. پیشتر برخی از منابع گفته بودند که چند کارمند فرودگاه برای مساعدت به فرار گمانبران با واسطه تالار مهمانان ویژه دستگیر و بازپرسی شدند. تفصیلات دیگری درباره تقدیر آنها در دست نیست. دلشاد سفرزاده رئیس آژانسی اویاسیای شهروندی روز 31 ینور در نشستی مطبوعاتی گفت هر کارمند فرودگاه و تالار گسل کاری خود را انجام می‌دهند. خزینه‌داری که بلیت را فروخت از کجا می‌داند خریدار با کدام مقصد خریده است؟ حالا تمام بلیت ها را به طول الکترونی بند می کنند. از سامانه شرکت ها نیز خریده می توانند، افزود وی. یک سازمان معتبر حامی حقوق گفته است آلمان باید از حکومت تاجیکستان بخواهد که پسر یکی از مخالفان دولت را از زندان آزاد کند و اجازه دهد که او کشور را ترک نماید. دعوت دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش درباره عبدالله شمسی‌دین پناهجوی تاجیک صدا داده است که او را سال گذشته از آلمان اخراج و در تاجیکستان زندانی کردند. عبدالله شمسی‌دین پسر یکی از فعالان مخالفان شمسی‌دین سعیدف است و حالا حکم 7 سالی زندان را در تاجیکستان ادا می‌کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت عین زمان تعدادی از وکیلان مردمی بوندستاگ یا پارلمان آلمان قضیه عبدالله شمسی‌دین را پیگیری دارند. به قول سازمان حکومت آلمان در مذاکرات با تاجیکستان ابزار فشار دارد و در صورت خواستن میتواند آن را استفاده برد، چون دوشنبه حالا در تلاش همکاری نزدیک با اروپا است. مقامات تاجیکستان درباره عبدالله شمسی‌دین رسما چیزی نگفتند، ولی دیدبان حقوق بشر به نقل از منابع خودش گفت عبدالله شمسی‌دین ماهی مارتی سال 2023 با گناه دعوت عمومی برای بزرگ تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان به زندان محکوم شده است. پیوندانش اتهام را رد میکنند. عبدالله شمسی‌دین را ماهی ژانویه سال 2023 از آلمان خارج کردند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
چند راننده ماشین بارکش میگویند عبور از گذرگاه مرزی فاتح آباد آیبک در روزهای اخیر مشکل تر شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. به گفته رانندگان ماشین های زیاد در این گذرگاه جمع شده است و نمیتوانند از تاجیکستان به ازبکستان گذرند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. یک راننده ماشین بارکش 31 انور بر رادیوی آزادی گفت 4 روز پیش به گذرگاه فاتح آباد آیبک رسیده اما برای گذشتن اجازه نمیدهند. ما میوه خشک داریم و باید از طریق ازبکستان و قزاقستان به روسیه بریم، اما ماشین ها بسیار آهسته میگذرند و نوبت خیلی زیاد است، گفت این راننده. کاربر دیگری رادیوی آزادی نوشت ده ها ماشین بارکش در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده انتظار ورود به ازبکستان هستند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا حال مسئله را رسما شرح ندادند. یک مسئول اداره گمرک تاجیکستان در گذرگاه فاتح آباد در صحبت با رادیوی آزادی حالت پیش آمده را تصدیق کرد. این مسئول گفت مقامات ازبکستان تفتیش ماشین ها را سخت‌تر کردند و در یک ساعت فقط 1-2 ماشین را اجازه گذشتن می‌دهند. برای همین به گفته این مسئول قطار طولانی ماشین ها در طرف تاجیکستان پیدا شده است. گذرگاه فاتح آباد آیبک در ناحیه مسجاه نفت جایگیر بوده، یکی از گذرگاه‌های اساسی میان تاجیکستان و ازبکستان است. قبلا مقامات ازبکستان خبر داده بودند که از داخل بعضی ماشین‌هایی که از تاجیکستان گذشتند، مواد مخدر پیدا کردند. ماموران گمرک ازبکستان روز 12 سپتامبر سال گذشته از پیدا شدن قریب 70 کیلو مواد مخدر در گذرگاه سری آسیو خبر دادند. در نوار مقامات گفته شد که ماشین بارکش والوا از تاجیکستان آمده است. یک ماه پیش این در گذرگاه آیبک در مرز ازبکستان و تاجیکستان از چنین حالت پیشگیری شد. آن زمان مرزبانان از داخل ظرفی گاز قریب 53 کیلو حشیش و بیشتر از 3 کیلو هروئین را دریافت و عاملانش را بازداشت کرده بودند. مقامات تاجیکستان به این خبرها واکنش نکردند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پرسیدند که این ماشین‌ها چگونه از گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان گذشتند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی پرسیدند که این ماشین‌ها چگونه از گذرگاه‌های سرحدی تاجیکستان گذشتند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا سیدیزن بین هم سیدیزن، نا بایدا
نخست وزیر پیشین پاکستان عمران خان و همسرش بشرا خان روز 31 ژانویه با اتهام فساد مالی به 14 سال زندان محکوم شدند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. یک روز پیش 31 ژانویه عمران خان از سوی یک دادگاه در اسلام آباد به 10 سال زندان محکوم شده بود. دادگاه او را با افشای نامه‌های محرمانه سفیر پاکستان در واشنگتن با حکومت پاکستان گناهگار شناخت. شاه محمود قریشی وزیر پیشین کارهای خارجی پاکستان در دایره همین پرونده به 10 سال زندان محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه ضد فساد اسلام آباد از روز 31 ژانویه عمران خان و همسرش متهم شدند که هنگامی که او در سر قدرت بود تحفه های دولتی را نزد خود نگاه داشته و فروختند. نخست وزیر پیشین پاکستان و همسرش بعدی آزادی از زندان تا 10 سال دیگر از حق صاحب شدن به هر گونه منصب دولتی محروم گشتند. آنها همچنین با پرداختی 787 میلیون روپی پاکستانی وظیفه دار شدند. همسر عمران خان چند لحظه بعد از اعلان حکم دادگاه بازداشت شده است. خود عمران خان از ماه آوگوست سال گذشته در بازداشت می باشد. این حکم دادگاه در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان صادر شد. انتخابات پارلمانی در پاکستان روز 8 فوریه برگزار می شود. عمران خان از دادگاه خواسته بود که با وکیلانش اجازه دهد که پرسش های خود را از شاهدان پرونده، از جمله از مفتش ارزش های تحفه ها و یک مقام نظامی مطرح کند. با گفته ای عمران خان، ارزش تحفه های مقامات حکومتی که میگوید او به فروش رسانده 180 میلیون روپیه بود، اما داستان ارزش آنها را بیش از 3 میلیارد روپیه ارزیابی کرده است. مقام ها در حکومت پاکستان میگویند عمران خان هدیه یا تحفه های دولتی دوران نخست وزیری خود را در دبی فروخته است، اما عمران خان میگوید که آنها را به طور قانونی فروخت. با این حال جنبش انصاف پاکستان، حزبی که مؤسس آن عمران خان است، خواهان تظاهرات پیش از انتخابات نشده است. ترکش یک بمب در منطقه بلوچستان پاکستان در روز سه‌شنبه و چند ساعت پیش از اعلان محکومیت عمران خان باعث به کشته شدن 3 نفر از اعضای جنبش انصاف شد. هیچ گروه مسئولیت ترکش را هنوز به عهده نگرفته است.
در رده‌بندی نوی یک سازمان بین‌المللی درباره فساد رشوه‌خواری، تاجیکستان امسال 4 زینه پایین تر رفته است که به معنی هرچی بیشتر ریشه پهن شدن این ظهورات خطرزا در اداره دولتی است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که هر سال گزارش را با نام شاخص درک فساد نشر می کند، تاجیکستان را در جایگاه 182 قرار داده است که از پایین ترین زینه ها در رده بندی است. در عموم در رده بندی 180 کشور است و مقام کشورهای در پایان رده بندی بیانگری ریشه پهن کردن رشوه خواری، سوء استفاده از مقام، خشتبار بازی دانسته می شود. در شاخص درک فساد اینچنین به کشورها از 0 تا 100 امتیاز دادند و امتیاز هر قدر کمتر باشد کریپسی آنجا بیشتر است و هر قدر امتیاز زیادتر باشد از کم بودن ظهورات مذکور گواهی می دهد. بر اساس آن به آذربایجان از 100 امتیاز